بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في العربين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب در خدمتون هستیم. بحث این آقای حسین ابن حسن ابن ابان، گفتیم آقا توصیقات عامش رو تموم بکنیم این جلسه انشاءالله به حول و قوه الهی. خب آیه جهانگیری توصیق عام دیگه چی پیدا کردید؟ بفرمایید. چیارو گفتیم؟
ابن ولید.
خدمتون از شیخ ابن ولید فرمودید، شیخ اجازه فرمودید، روایت اجلا فرمودید، بعد وقوع در کامل و زیارات فرمودید، اینا رو فرمودید. بله اینها رو فرمودید. خب بله احسن. منظور آیه جهانگیری این است که در طرق مرحوم صدوق در مشیخه در موارد متعدد این عنوان واقع شده. کدوم موارد؟ کدوم عنابین؟ منظورتون اینه که بعد از این که الان دیگه منظورتون این هست که واقع شده در مشیخه الان دیگه؟ آره. خب خدمتتون عرض کنم که کلن برای طرق یه اشتباه اینه که خب میرن فهرست رو نگاه میکنن، مثلا فهرست نجاشی و شیخ رو نگاه میکنن، فوقش رجال شیخ هم گاهی وقتا طرق گفته نگاه میکنن، میرن در طرق هست یا نیست. این کامل نیست، تو مشیخه فقیه هم باید شما نگاه کنید. مثلا فرض بفرمه من الان مثلا برم تو قسمت جستجو فقط توی بله دیگه حسین ابن حسن ابن ابا، این عنوان اگه تو فقیه ما پیدا بکنیم. خب در متن فقیه واقع نشده. بله تو طریق حسین ابن مختار، بعد خب این کیه روی تو اون محمد ابن حسین؟ این طریق اوله تو حسین ابن مختارشون. این چیه؟ این طریق چیه؟
گاهی اوقات هم دیگه از این طریق نقل.
آره خب این کیه این آقا؟
استادش.
شما باهاش آشنایی ندارید؟ باهاش آشنایی ندارید؟ خب باش آشنایی ندارید پس. حالا ما اینجا بیاید نگاه کنیم. این توی من لا یحزر خب نوشته بود محمد ابن حسین از فلان. خب نگاه کنید حسین ابن سعید هم که ما میدونیم این واسطه ابن ولید بوده. بفهمید. خب نسخه بعدی فقیه رو نگاه کنید چی نوشته؟ محمد ابن حسن کیه؟ استاد شیخ صدوقه. محمد ابن حسنی که استاد شیخ صدوقه کیه؟ ابن ولید دیگه، که واسطه حسین ابن حسن ابن عمران واسطهش بود به حسین ابن سعید. شما میشناسید؟ آره، اون تصحیفه معجم رجال. باز نگاه کنیم، نه نگاه کنیم، معجم رجال هم از مشایخ فقیه. این فقیه چاپی اشتباه حسین به همین راحتی. شما میشناسید این محمد ابن حسن خودمونه؟ اون حسن خودمون یا محمد حسن اونا؟ اینا وسائل هم گفته محمد ابن حسن. گفتیم این عبارت مشیخه رو اگه شما جستجو کنید تو کتابای رجالی، نسخه های دیگه شو به تو میده. بیا اینم اینجا هم که باز تصحیح کردن درست. به هر حال خب، پس این یک تو طریق حسین ابن مختار هست. واسطش هم این کی بود؟ ابن ولید. خب دیگه تو طریق کی واقع شده؟ ابراهیم ابن میم. شما جز باز کی واسطشه؟ تو تمام اینها واسطش مرحوم مرحوم ابن ولیده. تو موارد دیگه هم هست واسطه به ابوبکر ابن ابی سمال، یحیی ابن ابی العلا، حسین ابن سعید هم که همین سند خودمونه، و فضالت ابن ایوب. خب البته اینم بگم که حسین ابن حسن ابن عبان درسته که توی فقیه مرحوم صدوق ازش روایت نداره، اما نگاه کنید تو اعمالی سند واقع شده، تو توحید تو سند واقع شده، و کتابای دیگه مرحوم صدوق تو سند واقع شده. خب حالا این چه بچه برای توثیقه؟ ابن ولید، یعنی این که قبلا گفتیم شیخ ابن ولید بودن رو قبلا گفتیم. کسرت روایت اجلا جلیل یا اجلا که دیگه بهتره، اونم قبلا گفتیم. و چه جدیدی میتونه باشه وقوع در طرق مرحوم صدوق؟ یه بچی که گفته شده اینه که میگن آقا مرحوم صدوق مگه نگفته من همه این روایت ها رو فش فتوا میدم تو مقدمه؟ گفته یا نگفته؟ بله؟ گفته یا نگفته؟ از کجا میگی گفته؟ کجا گفته؟ کی گفته اینو؟ قبلا دیدیم. آره آره، بل قصد تو ایراد ما افتی به وحکم به سهده، به این روایت، به همه این روایت من فتوا دادم. خب میریم تو مشیخه میبینیم تو طریق خیلی از این روایات حسین ابن حسن ابن عبانه. خب بعد اینو قبول داشته باشه که روایت هایی که میاره مثلا درست باشه و فتوا به صحتش بده. پس حتما حسین ابن حسن ابن عبان نزد مرحوم صدوق ثقه است. توثیق عملی کن نه آها. اشکال اول ایشون گفته تصحیح محتوایی نه تصحیح سندی. شاید محتوای این روایت رو قبول کرده. جواب بفهمید، روایت ها این همه طریق بود دیگه، چند تا بود شد؟ 1 2 3 4 5 6 نفر مثلا، تازه یکیشون حسین ابن سعید بود که کلی روایت داره توی این کتاب. این ها یعنی همه این روایت ها رو قرینه خارجی داشته،
روایت دیگه هم داشته یک همیشه. حالا بیا نام کن یه جای تک بوده
یا
نه، پس بگردیم اینو پیدا کنیم.
بله، چند تا چیزو باید اینجا زمینه کرد. یکی این که همی که آقای جهانگیری فهمودن که این تک تک باید بریم نگاه کنیم که مثلا شاید روایت های مشابه هم داره این موضوع دیگه چی؟ سندها متعدد بوده، مثلا همین حسین ابن سعید، حسین ابن مختار که همین الان دیدیم دو تا سنده، سه تا. شاید به حسین ابن حسن ابن عبان اعتماد نشته، اعتمادش به خود اون سند اون یکی بوده دیگه.
شاید کلا مبنات
رو
چون به کل رجال محتواش هم بوده، نه
مثلا
ضعیفه مثلا
چیزم عمل مثلا ضعیفی که امامی مثلا ضعیفم شاید عمل میکنه. حالا میگم مبلغش رو چی بود اصلا؟ مثلا کسرت مثلا نقل از ضعیف و مثلا اشکال نمیدونستن یه بخاره چیزهایی بخاره هم زد
اینا به محروم صدوق دلی نمیچسبه. اینا خیلی به معلوم صدوق هم. یه چیزی فرمودید آقای وافی چی فرمودید؟ محتواش هم مثلا فرض کنید اگه معلوم صدوق بینید یه نفر آدم مجهولی یه روایتی گفته موافق احتیاطه ممکنه بهش فتوا هم بده به خاطر فتوا به احتیاط بده مثلا
مفاد این افتیبه این نیست که من این را قبول دارم یعنی ما یه فتوای احتیاط واجبی الان داریم یه دو
به مضمون دیگه الان من به مضمونم چون میخواد رساله بنویسه دیگه کتاب فقهی میدونید حالا اینو البته یه مقدار اختلافیه ولی برخی هم میگن اصلا کتاب روایی نیست توضیح المسائله بله اون زمان مثلا توضیح المسائلشون رو با متن روایات مینوشتن برای همینم مثلا شما نگاه کنید اصلا اولین حدیث فقهی مرسله اصلا مرسل شروع میشه انگار سن سند نمیخواسته بگه لازم هم نبوده مثلا به خاطر اینکه میخواسته تو فتواهاشو بگه میگه فتوای من این روایت بهش عمل کنی
احکام به صحت حاضر روایه یا نه به صحت العمل علی طبقه
محتوای حاضر
نه اصلا مشخص نیست خیلی مسئله بعد ظاهرش هم واقعا اینه که ما الان یه دوگانه ساختیم یعنی اجتهاد به یه بنبست های رسید یه دوگانه ساخت به نام احتیاط واجب و فتوا طبیعتا یعنی یه دلیلش این بوده که احتیاط واجب و فتوا ساخته شده اینکه واقعا اصلا ذهنیت اون موقعیا مثلا شیخ طوسی و شیخ صدوق و اینا بحث احتیاط و فتوای احتیاطی به مردم بدن اینا بوده یا نه
یه بار از شما اصطلاح احتیاط واجب الان رو میگی این فرق میکنه بله ممکنه این اصطلاح اون زمان نبود
فتوا بر طبق احتیاط
این توی کتب قدما هست که برسن میگن احتیاط در این است حتی این لفظ ما تو روایات هم بحث احتیاط رو داریم فحتت لدینگ مثلا یعنی از همون زمان این لفظ بوده و بعضا استعمال میشده ولی حالا این یک مثال برای این که بگیم آقا به خاطر این که این روایت های اینا رو ما اگه بگردیم میبینیم که مزامینشون از این 5-6 تایی که گفتیم در طریق واقع شدن بعضیشون که اصلا متعددن بعضیشون هم روایتشون خیلی کمه بعضیشون هم ممکنه قرینه‌ای داشته از خارج که این مضمون صحیحه اعتماد به حسین ابن حسن ابن عوان ثابت نمیشه اضافه تر باید یه چیز دیگه هم باید بفرمایید اون چیه؟ اصلا این طریقایی که تو مشیخه اومده طریقه واقعیه یا واقعی نیست ممکنه واقعی نباشه و مرحوم صدوق خود کتاب حسین ابن مختار دستش به کتاب اعتماد داره اسم حسین ابن حسن ابن عوان رو از باب اجازه و تبرک و تیمن و اتصال سند اصلا آورده نه برای تصحیح روایت اینا رو قبلا هم گفتیم دیگه خب پس اگر کسی بگه آقا در مشیخه فقیه در کلی از طرق واقع شده پس مرحوم صدوق بهش اعتماد داشته این شبهات در مقابل این قرینه وجود داره که البته بحثش مفصل صغرویان و کبرویان که دیگه بماند بسیار عالی خیلی استفاده کردیم آقای جهانگیری دیگه بله آقای جوان توصیق عام دیگه ای میفرمایید استفاده کنیم
کامل و زیاد که بررسی کردیم
بله
ابن ولید هم که بررسی کردیم
اونایی که بررسی نکردیم
یه چیزی ما هستیم روایت امین هم گفتیم
نه بفرمایید خب فرق میکنه توضیح میدن الان آقای کفیل بهمون چرا فرق میکنه بله
روایت امین که چیز داره تنقیه هم داشت
خب
سعد بن عبدالله محمد بن حسن بن ولی اینا آوردن و خوب چیز هم هست. یعنی زمان هم حالا من یه فضایی که ساختم، یعنی مقدمه خودم ساختم اینجا، اونم این بود که مقدمه این بود که و عدم تأمل من هم فی بر و اعتماد آمله بود که قومی ها زود چیز میکردن، زود اگه کسی مشکل داشت خوردش شده داشت میگفتن و چیزی نگفتن در این مورد که خودشون دو دو چیز دیگه، یعنی دو دو شبه توسقه ها میتونه باشه.
بله شبه که نه گفته شده، من یعنی گفتن آقا قومی ها عجل، اگه کسی کسرت روایت عجلا رو هم قبول نکنه یا روایت عجلا رو قبول نکنه، روایت عجلای قومی ها رو باید قبول کنه، چون قومی ها سختگیر بودن، سریع میزدن لط و پار میکردن. کسی مثل ابن ولید تو فهرست ها شما نگاه کنید جا به جا میگه من از این نقل نمی کنم، من فلان روایتاشو نقل نمی کنم، من بهش میگن نقاد و رجال، یعنی خیلی خلاصه شمشیر به اینو. خب پس خیلی سختگیر بوده، کلا قومی ها سختگیر بودن. مرحوم صدوق هم نظرات شبیه مثلا سعد ابن عبدالله، حتما احمد اشعری، احمد اشعری هم اینو مینداخته از قوم بیرون، اونو مینداخته بیرون از قوم. مثلا
در همه
زمان فعلا در مقام توضیح هستیم، اون میره سراغ نقداش. آره بله نکته خیلی خوبی اشاره فهم. پس این آقا این وجه توصیق میگه خب اگه دیگه بزرگان قوم نقد کردن خب این دیگه چیه. حالا صغرا جای کفیل کی کدوم یک از بزرگان نقد کردن از بزرگان قوم ازش؟
حالا معلوم ولی
نه
ابن ولی خودش
ابن ولید دیگه کی؟
سعد
ابن عبدالله. کجا ازش نقل کرده؟ سعد ابن عبدالله کجا ازش نقل کرده؟ مشیخه تهذیب و استفسار
شاید
دارم. اگه تو مشیخه تهذیب و استفسار نبود چی؟ میایید اینجا جستجو میکنی. گاهی وقتا نگاه کنید مثلا یکی از قومیای جلیلی که ازش نقل کرده کیه؟ محمد ابن احمد ابن محمد ابن یحیی العطاره. نگاه کنید مثلا توحید صفحه 281 توحید مرحوم صدوق میگه احمد، این احمد ابن محمد ابن یحیی العطار استاد شیخ صدوقه، حدثنا ابی، پدرش کیه؟ محمد ابن یحیی العطار القمی شیخ مرحوم کلینی که خیلی بحثش کردی. خب پس ثابت شد که محمد ابن یحیی العطار القمی با اون جلالتش از این نقل کرده، پس یک جلیل دیگه ما پیدا کردیم که از این نقل کرد. این با این جز فقط فهرستا نیست، تو روایت هم ممکنه ما پیدا کنیم که نقل شده.
من چیزا سعد بن عبدالله رو سرچ کردم، بعدش حسین بن حسن بن عوان نبود چیزی.
علی ابن ابراهیم
چنه؟
علی ابن ابراهیم
آنسل یا علی ابن ابراهیم و امثل این. خب بذارید ببینیم میاره. اینجوری هم جستجو کرده. خلاصه حالا نه از قبل یادم سعدم داره، حالا آدرسشو این البته مستدرک از کی نقل کرده؟ خب این از حالا مستدرک از کامل و زیارات نقل کرده. چرا از کامل و زیارات این آدرس رو نیورده؟ آره احتمالا یه پس و پیشی داره، یه چیزی داره که تو کامل و زیارات
سینه
نمید الله سینه نمید الله اینم هست. بعد یه نگاهی هم بکنید که این سند رو مستدرک درست آورده. به هر حال خب روایت، خب آقا این صغرا و کبرای روایت عجلای قومی ها نقدش چیه؟ آقای جوان چی فهمیدید در نقدش؟ کی میگه به خاطر روایت از ضعفا بهش گیر داد؟ بریم ببینیم نجاشی چی گفته. اگه نجاشی اینو نگفته بود چی؟ احمد ابن محمد ابن خالد، زیر عنوان ما احمد ابن محمد ابن خالد ببینیم دیگه. خب ببینی فهربه اینم کتاباش و حاضر فرزه کردیم، اصلا اشاره به اخراجش نکرده، من نمیبینم، شما میبینید؟
اشعریه.
چشم دیگه. بعد احمد ابن محمد ابن عیسی نجاشی، ترجمه ایشون همینجا دیگه. بفرمی من نمیبینم، شما میبینید؟
کی گفته بود؟ ابن غزالی.
تنها چیزی که هست اینه، نگاه کنید، مرحوم علامه اونم نمیدونیم از کجا میگه، میگه که کان احمد ابن محمد ابن نیست عبد و انقوم سا معاد و تزر الی، بعد میگه وجد تو کتابم فلان و متوفی مشا فی جنازت یافیان، پا برهنه رفت تو تشییع جنازش هم شرکت کرد که بگه آقا این آدم خوبی بود و من اشتباه کردم. اینو
نمیگه.
این هم نگفته.
آقای نگفته که من هم بناسم. من خواستم که مطلب رو خواستم.
آره درسته، ثابت نشه به نفع شما اون ادعای شماست.
که این اگر هم باشه، من یه نفر اگر این هم نباشه که دیگه چه بهتر.
بله
آره.
اون بحث قلوب ما در مورد ابن ولید یه قرائنی داریم، قرائن خیلی خوبی داریم که گیر میده. نسبت به احمد اشعری که سهل ابن زیاد و نه احمد برقی و سهل ابن زیاد و خاره اخراج کرد، اونم گفته شده به خاطر شهد علیه بالکذب والغلو. این دوتا در مورد مرحوم صدوق هم آره، اما سعد ابن عبدالله و محمد ابن یحیی العطار قمی اینا از کجا میگید که به غلو و اینا مثل اونا حساس بودن؟
نه یعنی اینا در مورد حساسیت هست نیست اصلا،
ممکن نمیدونیم.
جز توصیقات آن نمیتونیم بس کسی ادعا بکنیم. اینها چون که اینا دارن ادعا میکنن. من میگم آقا شما دلیل ندارید.
این که هر کی مرحوم وحید میزنن صدر نبدالله رو جدا میکنن، با اینکه مرحوم حسن بن حسن روان از چند نفر از قومیان چیز کرده، روایت کردن ازش. ولی صدر نبدالله رو جدا کردن مرحوم وحید. یعنی 5 نفر روایت کردن. بعدش این اتفاق شاید نشون بده که مرحوم وحید در حال یک زمینه ذهنی داشتن که صدر عبدالله دارم حساس بوده،
نمیدونم این بعد دید فرانش
حاجه. این یه مسئله دیگه هم هست که کلا قومی ها بیرون میکردن قوم مثل مرده،
فقط احمد اشعری قومی ها ما نداریم. احمد اشعری خب
فقط داره سهر
داریم همین آزا. یعنی اینجوری بوده که مثلا مثل مرجعیت چندگانه الان بوده، یعنی قومی بودن قومی ها از فقه که بیرون میکردن یا نه مثل های بروجردی مثلا یه بزرگ داشتن اون بیرون میکرد و مثلا کسی رو راه میداد.
طایفه اشعری ها قدرت و نفوذ داشتن تو قم، رئیسشون هم احمد اشعری بوده و توی چیزا هم هست، تو تاریخ و اینا هم هست که بعضا مثلا پادشاه ها اینا میخواستن یه مذاکراتی بکنن با احمد اشعری، مثلا یا با احمد اشعری به عنوان نماینده قم میکردن یا حداقل احمد اشعری یکی از نماینده‌های قم مثلا بود. این تو ترجمه خود فکر کنم احمد اشعری هست، حالا دقیقش رو باید نگاه کنم. خب از اون لیست توثیقات عامی که ما خدمتتون دادیم دیگه چه توثیق عامی به دست میاد؟ اونا رو یکی یکی آها سنت بفرمی توضیح بدید صغرا و کبراشو.
این انسان صغراشو
میگه سعید استانی هم فهمیده بودن صغراش کسی رو روایت و اشکالش کنه.
بله
سعید استانی هم تو کتابشون گفته بودن این کسی رو روایت و اینا و میگن روایتش حکتان از همون حسین ابن سعید و این هست.
سعید استانی گفته کسی رو روایت هست ایجون؟
آره و قال الشهید حسین رحمان فی حواشی علی الخلاصه فی ترجمه حسین بن سعید علی حسین بن سعید رحمان کسی رو روایه خصوصا عن حسین بن سعید و لیسا مذکورا فی کتب الفضائل و رأیت از الاصحاب یعود روایته فی کتب
الفضائل. خب کسی رو روایه بودن صغراش چی شده است؟
خب احمد شاه خود اونو میبینیم دیگه روایتشو بزنید خیلی روایت داره حسین بن سعید، خیلی طرق قرار طرق معنا خیلی از روایت توی طریقشون حسین
سعید. فقط کتابای حسین ابن سعید رو نقل بکنه کافیه برای اینکه 30 تا کتاب بشه. خیلی خب بس مثل صغراش. کبراش چیه؟ چجوری توضیح میدن کسی رو روایت دلالت بر توثیق میکنه؟
کسی رو روایت جا حالا هم دو میشه. یکی اینکه مثلا این اگر واقعا گیر خاصی داشتهش و بخوام عرض کنم که این موقعی هست که دو تا روایت مجهوله این میاد نقل میکنه علما حالا نقل می دو تا روایت مجهول داره مثلا ما اینو نقل میکنه. این موقعی هست که چند هزار مثلا حدیث نقل میکنه و اینا به صرف این نمیتونن اعتماد کنن که آدم مجهولیه یا مثلا آیا آدم چیزی باشه که ضعیف باشه که یا میگن یا اصلا نقل میکنن. این علما اینجوری نمیدن بیا اگه بدونن ضعیفه یا اگه بدونن که بخاطر فرض کن آره اگه بدونن ضعیفه نمید روایتو نقل کنن، اگر نقل کنن میگن آقای ما میگیم
شما به کثرت روایت دارید تمسک میکنید یا نقل روایتش توسط علما فرق میکنه اینا. فقط ما نمیخوایم تمسک کنیم که علما زیاد ازش نقل کردن. کثرت اون میشه کثرت روایت اجلا. ما میخوایم بگیم نه اصلا فقط هیچ کس ازش نقل نکرده. من خودم فهمیدم این خیلی روایت میگه هیچ کس هم ازش نقل نکرده. این دلالت بر توثیق بکنه
این که اصلا بهش روایت رو میدادن که ایشون نقل بکنه. این همه روایت
نه درستی که زیاد
دادن هم داشته
اونم اخذ روایت میشه
اخذ روایت
این هم از این نیست اصلا نه زیاد روایت داشته باشه اگر آدم مورد داره باشه حتما روی صحبت میشه این
اون میشه معروفیت عدم قد.
نه معروفیت نیست
نه زیاد روایت داره نمیشناسنش چرا از این صحبت کنه؟
اونجا بالاخره یه خطرناکه اگه
باشه هیچ کس روایتش نقل نمی‌کنه. خطرناکه کسی که هیچ کس روایتش نقل نمی‌کنه.
آره آجا بالا خطر داره یه از یه چیزیش میترسن دیگه. این پس بعد مثلا خودش میره چهار تا چهار نفر میسازه
یعنی کثرت روایت و عدم قد اینجوری دارید میفرمایید؟
آره بهت منظور شهیدسانی به یه چیزایی برمیگرده آدم یعنی یا باید به عدم قد برگردونیم یا به کثرت روایتی که بازگشت به نقل بقیه داره.
حالا یه تبیینی بدید خود کثرت روایت به تنهایی
مثلا محدث بوده این حاجی
وقتی که محدث کذاب جهال نداریم
یا رقم کنه خودش عمل میکنه اینکه
نه مثال مثال ابو هریره هم تو ذهنتون باشه.
اگه آدم معروف مثلا با معروفیت
هم داره یعنی ابو هریره
محمد
بن موسی
وقتی معروفیت اعتماد داره جلب کنه.
خب پس شما دارید به معروفیت تمسک می‌کنید.
نه من از اون ور میگم که استدلالم دارید میگه اعتماد داره خیلی جلب کرده باشه این معروف نیست. این همه روایت داره معروف نیست.
یعنی علما بهش اعتنا نداشته
یا اصلا
تبیینی هست. این وجه خیلی ضعیفیه برای توثیقام، ولی یه وجهی هست که میگن کسی که زیاد روایت میگه یعنی مثلا اهتمام داره به روایت، اهتمام داره به شریعت. چنین کسی باید اهل درس خوندن، میره سراغ روایت‌های اهل بیت علیه مصطفی و سلام، پس آدم خوبیه که میره سراغ درس خوندن و نقل روایت و این چیزا. خب نقدش چیه آیه وافی؟ اون نقد نقضیه، حلی. نقضیش اینه که خب ما مثالایی داریم که خیلی خب ممکنه بگیم آقا اون موارد اندکن، شما باید حمله بر غالب بکنید. از اونایی که کثیر الروایه هستن یه درصدشون مثلا
نقد واردش اینه که کثیر الروایه واقعا نیستش. این 20 تا کتاب بدین یه دوباره رو نقد کنین، اینطوری نمیشه بیاد مثلا بره یعنی خودش تک تک حدیث بودن هزار تحدیث جمع نکرده، دو تا کتاب برسه به این دو تا کتاب داشته 500 تا بوده بوده هزار تا روایت تو طریقش واقع شده. این نه خودش
دیگه خدا وکیلی حسین ابن سعید بیشتر از هزار تا
رو نه سی تا کتاب نشده.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله.
خواهی دره رو به من خیلی
بفرمایید. به به ما یه شبهه‌ای شد که جرائم این جلسه رو کی بگیریم.
اینا دیگه بعد 5 دقیقه اگه 5 دقیقه 40 دقیقه چند بود
4 میلیون
چند تا مشو خیلی یعنی از مجموعه
بسیار. دست شما درد نکنه، عجب حسن ختامی. اینا آب میشه منظورتون اینه؟
هر چی شما بفهمید. مگه اگه شما تکمینا در سیس کنید و دیگه
بخیر. دست شما درد نکنه.
این کیه؟
خب مجدداً بسم الله الرحمن الرحیم ادامه بحث. آره کثرت روایت رو میفرمودن عزیزان، فرمودن که آقا این اصلا معلوم نیست کسی رو روایت بوده، فوقش این کتابا دستش بوده بقیه اومدن ازش گرفتن. اینکه اهتمام داشته به روایت و اینا خیلی ثابت نمیشه. بعدم اینم باز تو کلمات عزیزان بود که نقل فراوان روایت ها میتونه انگیزه های نفسانی یا شیطانی داشته باشه. حتی اینکه کسی که زیاد روایت داره پس اهتمام داره به شریعت و اینا چی نیست. خب این نمیشه گفت این شخص معروف نیست، اینم هست. بله اونم نکته ای که فرمودید، ولی در مورد حسین ابن حسن نمیشه گفت این شخص معروفی نیست.
خب کل زندگی این کتاب هم جوی دست جوی کتاب فقط میدازه
کل زندگی نه شاید نمیدونیم، احتمال میدیم ممکنه قرائت و سماعت کرده باشه، ممکنه هم اصلا نکرده باشه. روایت ها رو میوادن ازش قرض میگرفتن رو نویسی میکردن مثلا برمیگردن
قرض کنه. این کتاب خونه داشته کار زندگیشون میکرده کتاب هم قرض میدازه،
این احتمال در موردش منتفی نیست.
یه مشکل
اینه ولو بگید ضعیفه بعد
خود حسین بن اسلم لوان یه مشکل داره، اونم اینه که سنخ روایتی که هر راوی بعدی ازش داره فرق داره. یعنی روایت که مثلا یحیی بن عطار داره یا مثلا محمد بن یحیی عطار یا مثلا ابن ولید داره یا بعضی دیگه دارن، این روایت تفاوت داره و این ممکنه به ما نشون بده که
چرا از کجا میگی تفاوت داره.
همون چیزش یعنی مفاداری که میانی مفادای متفاوتش زیاده، یعنی اونی که ابن ولید نقل کرده همون رو محمد بن یحیی هم نقل کرده. میبینیم نه
برای ما نقل نشده، مشکل اینه. شاید مثلا محمد ابن یحیام نقل کرده همونا رو، اما مرحوم صدوق وقتی طریق از طریق ابن ولید داشته دیگه نیازی نبوده اون طریق رو ذکر کنه. ثابت نمیشه که اون نقل نکرده، اونایی که اون نقل کرده این نقل نکرده. اونایی که بکنید اون روایت هایی که به دست ما رسیده غیر از اون نقل های واقعی که رخ داده خب توصیق دیگه ای شما پیدا نکردید؟ این کتاب فواید رجالی آقای خواجوی رو مراجعه نکردید؟ فاطمه مستدرک رو مراجعه نکردید؟ روایت ها رو نگاه نکردید؟ احسن بفهم. بله وقوع در طریق طرق نجاشی به کتب. خب مثلا تو که طور طریق به حسین ابن سعید غیر از اونم هست؟ در طریق نه اصلا این توثیق عامه رو اشاره بهش نکرد تا حالا.
جواب عام نداره
چون
چند تا طریقه
ها اون جواب عام اشکال نداره. در مورد این مورد خاص کتاب حسین ابن سعید ممکنه، اما اصل این کبرا که آقا وقوع در طرق نجاشی بخواد موجب توثیق بشه، این چرا وجهش چیه؟
همونی که بخواه کار تخصصش همین رجال بود و از آدمای
خب نمیشه طریقش آدم مجهول باشه؟ چرا نباشه؟ چرا؟ از کجا میگی؟
حسیت رو این که حداقل تو طرق خودشون وساقت به هم نخورد.
چرا؟ از کجا میگی منو؟
من
سوالم اینه که دلیل رو بگی نه مدعا رو. مدعا رو خوب دارید تکرار میکنی. دلیلی که برخی فرمودن نسبت هم میدن به حضرت آیت الله وحید، آیه وحید خراسانی بهشون نسبت میدن، ایشون استدلالش اینه که میگه نگاه کنید مرحوم نجاشی تو مقدمه کتاب میاد میگه که آقا به ما خورده میگیرن که آقا لا سلف لکم ولا مصنف. نگاه کنید این عبارت اینجای مقدمه نداشت. خب میگن که آقا ما به ما شیعه ها میگن آقا جون شما اصلا گذشته ای ندارید، مصنفی ندارید، کاری نکردید، اصلا شما یه مثلا قوم بیریشه ای هستید، یه دفعه اومدید میگید که ما نمیدونم فرقه ایم از قبل ریشه داشتیم. نه بابا از این حرف هست. ایشون میگه که مرحوم نجاشی تو کتاب فهرست خودش در مقام اینه این که ثابت کنه ما سلف و مصنف داریم یا مصنف داریم، درسته؟ خب من اگه بخوام به عنوان نجاشی بر شما ثابت کنم که این مصنف شیعه است، طریقم باید طریق چی باشه؟ معتبری باشه. ولی اگه طریق ضعیف برای شما بگم، میگی شما به من میخندی، میگه من میخوام براتون ثابت کنم ما چنین مصنفی داریم، نگاه کن فلانی ضعیف فلانی ضعیف اینجوری گفتن، خب اون طرف میخنده میگه این چیه؟ پس من نجاشی که میخوام سلف و مصنف رو ثابت بکنم برای شما باید طریقم معتبر باشه. حالا که باید طریقم معتبر باشه، پس تمام کسایی که تو طریق مرحوم نجاشی گفته معتبرن، ثقه هستن. این کبرای بحث. صغراشم میگیم آقا جون در طریق حسین ابن سعید آقای حسین ابن حسن ابن عوان اومده. خب حالا نقد بفرمایید این وجه رو.
من 10,000 تا طریق اینجا آوردم، حالا شما بگو 100 تاشم دروغ 200 تاشم دروغ.
احسن فعل جمله
اصلا این بله. این عبارت اتفاقا معمولا جایی به کار میاد که نمیخوام حتما
تک تک
میخوام بگم ما داریم، مثلا شیخ طوسی که میگه ما حل میشه تعارض روایاتمون تحذیب، مثلا استفسار تحذیب میسن حل میشه، حالا هی حل میکنه، نه همین حله که من میگم اون حتما درسته، این راه حل داریم.
برگردید به عقب مثالشون رو حذف کنید، مطلبشون درست بود. مثال رو از بله اشکالی که حالا استاد ما داشتن به این فرمایش این بود که این غرض مرحوم نجاشی هم فعل جمله است. فعل جمله ما 1200 خورده ای اس در میاره مرحومه نجاشی، میگه اینا سلف و مصنف ما هستن. خب دیگه فعل جمله پس ما به قول ایشون حالا 50% هم غلط باشه 600 تا که داریم که. نمیخواد تک تک اینا رو بگه. اضافه بر این که یه اشکال سغروی ما اینجا داریم که فرمودن این طریق به حسین ابن سعیده، خب طرق دیگه هم هست که ممکنه 6 تا طریق از ابن نوح نقل کرد، 5 تا 6 تا طریق نقل کرد. خب این در مورد حسین ابن سعید شاید این طریق براش معجول بوده، طریقای ثقه هم کنارش بوده، ولی همه طریقا رو ذکر کرده باشه بازم ثابت میشه، اگه در مقام اثبات هم باشه بازم ثابت میشه، به خاطر پس وثاقت و اعتماد به حسین ابن سعید ثابت میشه. خب دیگه توثیق عام دیگه، خیلی هم فرصت نداریم، من ناچارم که یه مقداری سریع‌تر عرض بکنم چیزای مهم رو. آره یه چیزایی داریم، مثلا وقوع در اسناد مزار ابن مشهدی جزء توثیقات عام اونایی که واقع در کتب هستن هست دیگه. ما یه کتابی داریم توی کتاب حدیثی مزار ابن مشهدی، اینه، این باز تو مقدمش مؤلف چیزی میگه که میگن آقا مثلا وثاقت همه راویان، بعد توی مثلا روایت هر جا ببینید کسی توی سند واقع شده مثلا این دلالت میکنه که این ثقه است، مثل کامل و زیارت و اینه تفسیر قمی اینا که ادعا کرد. خب این هم از مثلا جانم اینم بحث داره، خودش میگن از علما بوده از ثقات بوده، ولی یکی از اشکالاتی که میگیرن به این وجه توصیف اینه که میگن اول خود ابن مشهدی رو بر ما ثابت کنید بعد بیایید توصیفش رو. مال قرن 6 و 7 7 6 دیگه اواخره، مثل چیز دیگه ابن طاووس و بله، اگه مثل توصیقات ابن طاووس و یه مقداری مقدمه بر علامه است دیگه، نه خب اونام بله بله اونام یه دلایلی برای وثاقت این آقای مؤلف دارن، بله. خب معروفیت و عدم قدر هم بعضی رو گفتن با توجه به این که تو طرق مثلا متعدد مشیخه بود و اینا، پس معروف بوده، قدری هم ازش نقل نشده، پس این آقای ثقه است. اینو قبلا بحث کردیم دیگه، تکرار نمی کنم جانم. در مورد احمد پسر ابن ولید بود، اشکال نداره، حالا گفتیم یا نگفت توی ذیل چیز قبل توصیه قبلی ذکر. من دارم نگاه میکنم اون مهمترا رو، این هم بگیم، وقوع در اسناد به تعبیری دو قلو، این یعنی چی؟ نکنید شما به یه کتابی دو تا سند دارید، یه سندتون سند خوب و ثقه‌ایه، مثل همین حسین ابن سعید، ما مثلا 5 تا طریق داریم، تو این 5 تا طریق مثلا یه طریق دو طریقش ثقه است، خب پس میفهمید کتاب به شکل صحیح به شما رسیده، درسته؟ یه طریق دیگه هم دارید، این آقا حسین ابن حسن ابن عبان توش واقع شده، از این طریق هم کتاب به دستتون میرسه. اگر اینها این دو طریق هیچ اختلافی با هم نداشته باشن، معلوم میشه که این آقای حسین ابن حسن ابن عوان کسی نیست که دروغ بگه، آدم ثقه‌ایه، چون اگه میخواست دروغ بگه یه چیز دیگه میگفت، نه این که طریقی که ثقه نقل کرده برای ما بگه. میکنید مثلا یه داستانی رو، یه 1000 تا روایت رو من از آقای علی آقا میشنوم، 1000 تا روایت رو از علی از حسن، بعد میبینم که حسینم از حسن همون 1000 تا رو عیناً به همون جوری بر من میگه، من مطمئن میشم که این آدم دیگه به کفشش نیست، آدم قابل اعتمادی که عین علی که ثقه بود و درست نقل کرده اینم نقل کرده. این میشه به تعبیری بعضی بهش میگن وقوع در طرق دو قلو یا چند قلو، 5 قلو، 4 قلو، 3 قلو. جانم اشکالشو بفرمایید.
اشکالش اینه که یا دروغ
کسی که هر 10 تا یکی دروغ میگه، نگه هر 10 تا کلامش دروغی که الان اینجا این داست یه میمه.
آره یعنی مثلا اگر طرف 1000 تا 2000 تا روایت، اونم کتاب حسین ابن سعید، 20000 تا روایت بر شما نقل کرده، هیچ کدومش مشکل نداره.
تو یه اختلافی بوده، یعنی حرف
دو بوده که میخواد
یه راست میگه که دروغاشو کم میگه ولی دروغ مهمی
تو 20000 تا نمیگه.
آره
30000 تا هم نگفته.
این دیگه چیز کرده،
یعنی مثلا
کجا پس میخواد دروغ بگه؟
کتابو که میگیره یه آدمی مثلا جهاد کتابو میگیره کلش که جهاد نمیگه، یه کتاب دو جاش دو چیز مهم که میخواد جا میده، یعنی معلوم نشه.
خب نبوده چنین اگر به شما این آقا 30 جلد کتاب داده، هیچ جاش همه رو تطبیق میکنید میگید هیچ جاش دست نبرده. آره اما حتی اگر این هم باشه میخوام بگم دلالت بر وثاقت نداره. نه نه نه، بعد مطمئن میشیم که این آقا پس آدم قابل اعتمادی. اگه رفت جلد 31 هم آورد دیگه من مطمئنم به این آقا. خب چرا این این وجه مشکلش چیه؟
حتی جنگی خودم اختلاف داشته چون آدم این
درصد اختلاف نسخه، اختلاف نسخه اتفاقا تو کتاب حسین ابن سعید نقش شده بود، بر همین هم اصلا گفته بودن نسخه احمد اشعری معوله، نه نسخه مثلا حسین ابن حسن. این یه نکته. بعد بله اختلاف نسخه جوری نباشه که طرف احتمال بدیم به خاطر اینکه میخواست دست ببره نسخه رو تغییر داده. این هست. خب اینجا نسخه فرق میکنه، نسخه حسین با نسخه احمد اشعری فرق میکنه. اگه شما بگید من احتمال میدم این تفاوت نسخه به خاطر اشتباه نباشه، عمدی اومده یه تغییری کرده، دیگه قابل اعتماد. این نکته اول. نکته دوم
احتمال داره کلن میدونسته مثلا این آدم این روایت رو نقل میکنن، اونتی اینا رو میفهمن من خلاف دارم نقل میکنن، اونایی که منحصر فرد خودشه رو
کتاب مشهور حسین ابن سعید 5 تا طریق داره. من اگه آدم جعالی هم باشم ریسک نمیم اشتباه نمی کنم میگم این که این روایت ها رو جعل بکنم، که میگم بعد گندش در میاد اون موارد دیگه هم به من اعتماد نمی کنن، می فهمن که من دارم خرابکاری می کنم مثلا تو دین. کتاب اگه مشهور باشه مثل کتاب های حسین بن سعید نمیشه اینجوری مطرح کرد و گفت چون دو طریق داره.
خب
کبراشو مقید کردیم و گفتیم اون کبرای مقید نسبت به مقام جاری نیست. البته یه بیان دیگه هم هست، اصلا کل کبرا رو میزنه رو هوا، اون دیگه بمانه.
دویا
انصافا انگیزه برای کل به این
صورت اصلا هست. تو طرف بیاد این همه زحمت بگیش حسین سعید روایتی که کلی روایت حسین سعید چیز بکنه کپی بگیر مثلا
کپی نگرفته، کپی نگرفته، اینجوری نبوده، لازم نبوده 30 جلد بیاد خودش بنویسه، به خط حسین ابن سعید اینجا بوده، اونجاهایی که مورد نیازش بوده میرفته تغییر. مثلا میفته گفتن شب جمعه پیاز بخورید، این آقا سیب زمینی فروشه، میره پیازه رو میکنه سیب زمینی شب جمعه بخوره. ببخشید مکروه شب شنبه پیاز، شب جمعه شب جمعه پیاز نخوری، شب شنبه بخور. بعد این چیزی که خیلی مهمه، من چقدر وقت دارم ای داد، وقتمون هم داره تموم میشه. خدمتتون عرض بکنم که میخوایم از توثیق از تهذیب به دست بیاریم. کی برامون توضیح میده تهذیب و استبصار؟ خب توثیق نگاه کنید، اول من از تهذیب و استبصار میخوام چند تا توثیق در بیارم. یک، توثیق آن. یک، نگاه کنید این طریق ما قبلا به شما نشون دادیم، گفتیم بعضی ها میگن ما مطمئن هستیم این روایت از کتاب کی نقل شده، چون اوائل تهذیبه کل سند رو گفته. درسته های واقع؟ خیلی خوب. حالا ما میدونیم شیخ طوسی به حسین ابن سعید طرق متعدد داره و طرقی هم داره که طرقش صحیح هنیچ شک و شبهی درش نیست. از بین اون طرقی که بعضیاش صحیح و ثقه حسن اومده طریقی رو انتخاب کرده که حسین ابن حسن ابن عوان توش واقع شده. خب این یعنی چی؟ یعنی من به حسین ابن حسن ابن عوان اعتماد دارم، ثقه میدونم. اگه ثقه نمیدونستم میرفتن طریق بهتر رو میآوردم. خدا وکیلی شما اگه دو تا طریق دارید، یه طریقتون مجهوله مثلا ضعیفه، یه طریقتون سیئه، کدوم انتخاب میکنید میارید؟ آفرین. خب مرحوم شیخ آدم عاقلیه، میاد طریق صحیح رو میگه. اینی که ما میدونیم این طریق دومه صحیحه ولی نیاورده، میفهمیم این رو هم مرحوم صدو، مرحوم شیخ طوسی هم صحیح میدونسته آورده، حداقل کمتر از اون. مجهوله ولی مطرح تره. معروفه؟ معروف مجهول؟ این مقدمه رو زمینه کنی که کتاب رواییه، من می نویسم که روایت صحیح بده دست مردم برسه، می خوام برن عمل کنن.
تاریخ مطرحه
ولی مجهوله. اونا مطرح بودن ها، سعد و همیری و احمد اشعری و آدم های گردن کلفتی بودن، از ایشون گردن کلفت، از ایشون مطرح تر و جلیل تر.
یا مثلا قرائت مختلفی هست، مثلا این طریقه از دست نره ولی راویش سقه نمیدونن،
طریقه رو تو مشیخه گفتن، تو فهرستم گفتن از دست نمیره. یه فایده دیگه بگو، این چند تا فایده، یه اصل کاری رو نگفتی. قلوب بسند ما گفتیم طریقای دیگه داشت مرحوم شیخ، اما ابن ولید با دو واسطه میرسید به حسین ابن سعید، اینجا ابن ولید با یه واسطه میرسه به ابن سعید.
به حسین اگه
اگر اینقدر علو سند مهم بوده، گاهی وقتا میگفتن آقا این کتاب که مسلمه، کتاب حسین ابن سعیده که من و شما که هم میدونیم روایت توش هست، حالا من کدوم روایت کدوم طریق رو بیارم؟ طریقی که علو داره رو میارم، واسطه هم کمتره.
به خاطر این کمتر بنویسن؟
نه، خود علو به سند ارزش داره. واسطه کمتر، با واسطه کمتر برسی به معصوم. مثلا فرض کنید من اگه با سه واسطه برسم به امام صادق علیه السلام، با پنج واسطه برسم فرق میکنه، مخصوصا نزد قدما. اصلا قرب الاسناد رو برای چی می نویسن؟ آره، وقتی قرب الاسناد رو برای چی می نویسن؟
وقتی اگه یه روایت بهتره، مگه
ما دیگه واقعه
قطعیه، ولی ما قرارمون میدونیم
اون چیه
حسین
بن سعید. بله، حالا این علو بسند داشته باشه نشه که
فرق میکنه. بدون از اینکه بخوام مثلا
اسم بگم بیاد نمیشه
مثلا. نه،
اصلا
میخواست
سندی که
اعتبار بیشتر میکنه دیگه.
بله،
این دیگه قطعیه.
احتمال میگن احتمال خطا رو کمتر میکنه، نمیدونم
من چه اینو پشت این روایت 5 نفر نمیسن، 3 نفر نمیسن، همین روایت رو میسن، همین روایت که همه میدونیم که صادر شده مثلا.
ارزش علو سند، حالا انشالله یه موقعی در موردش صحبت میکنم. من عذر میخوام اگه اجازه بدید. آره، این بحثو بریم جلو، من بقیهش هم بگم. ممنونم. آره بریم جلو، نگاه کنید، من استفسارم بیانم یا گاهی وقتا اینجا استدلال به این بود که طریق ذکر کرده، طریقی که ذکر کرده طریق دیگه هم داشته. گاهی وقتا میگیم که در مقام استدلال به روایت او با این سند استدلال کرده، در حالی که سند دیگه هم داشته. چی رو میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم که آقا استدلال کرده به این روایت و ظاهرش هم اینه که استدلالش به این روایت با این سنده. کار نداریم سند دیگه هم داره یا نه، سند دیگه هم داره، مثلا اینم علو داره اون علو نداره، ولی با اینا ظهور اینه که مثلا به این سند داره تمسک میکنه که به این روایت عمل کرده، با اینکه سندهای دیگه ای داشته. اگه میخواست به ما بفهماند که آقا این سند اشکال داره، من دارم به این روایت به خاطر سند دیگش تمسک میکنم، اون سند دیگه رو میابرد تو مد. اینم بعضی ها گفتن، بعضی جاها میبینی تو کتابات رجالیون گفته شده. خب اشکالش هم شبیه اشکال قبله. اگه ما بدونیم که روایت مال کتاب حسین ابن سعیده، طرف دیگه نیازی نیست همه سنداش یا سند بهتر رو بیاره، به روایت که تو این کتابه داره تمسک میکنه، روایت هم مشهوره، کتاب هم مشهوره. این نکته دوم توی تهذیب. نکته سوم، نکنید ما گاهی وقتا استدلال شده به روایت، آره استدلال شده که ظهورش این که استدلال به روایت به خاطر این سنده. خب خدمتتون عرض بکنم که اینجا گاهی وقتا شیخ چند روزه تر خب گفته شده که آقا میکنید مرحوم شیخ گاهی وقتا تو مقام تعارض بین دو روایت میگه آقا این با این تعارض میکنه، اون با اون تعارض میکنه، بعد میره سراغ حمل. توی حمل گاهی وقتا به ضعف سندها اشاره میکنه، میگه آقا فلانی تو این روایت ضعیف. اما اگه به ضعف سند اشاره نکنه تو تعارض، چی رو نشون میده؟ روایت ضعف سند نداره. شما نگاه میکنید حسین ابن سعید، حسین ابن حسن ابن عوان که تو طریقشه، اینها گاهی وقتا روایت معارض واقع میشن. مثل اینجا استبصار جلد 1 صفحه 43 صفحه 37 که 37-38. ولی مرحوم شیخ میاد هی حمل میکنه، میگه مثلا اما ما روا و فلان وجه حملش اینه اینه، هیچ اشاره ای به ضعف سند نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی روایت ضعف سند نداره. آره خیلی جاها داره. مثلا میگه روایت سهل ابن زیاد توشه، یه جا مثلا میگه اصلا این مرسله است، ضعفای سندی رو میگه. خب جوابشو دادیم، بفرمایید. مثالشو
بکنیم. مثال جواب نه.
یکی اینکه مثلا اینجا این مواردی که ما پیدا کردیم اینا از کتاب حسین ابن سعید. خب چند تا طریق داره. حسین ابن حسن ابن عوان اشکال کنه مشکل حل نمیشه، چون طریق سعد و همگری هم هست.
یه جا میگه اصلا شاید تشریفاتی باشه. یعنی اصلا شاید خود کتاب حسین
ابن
سعید باشه،
اینا اصلا همین یه طریقه. اصلا از خود کتاب حسین ابن سعید دستشه، نمیتونه اشکال کنه به تاریخ. که میگه اون کتاب حسین ابن از حسین ابن سعید به بعد باید اشکال سندی بکنه، که اونم اشکال سندی نداره. این نکته دوم. نکته سومم توی کلمات و تو ذهن آقای دیبا شاید همین بود، که این که مرحوم شیخ همه جا در مقام بیان همه اشکالات روایت حتی از حیث سندی باشه ثابت نیست. گاهی وقتا حمل میکنه اشاره به اشکال سندی نمیکنه، در حالی که خودش یه جای دیگه همون اشکال سندی رو کرده. این که خیلی در مقام این باشه همه اشکالای روایت معارض رو بگه یا همه حملا رو بگه، این ثابت نیست. ممکنه یه حمل خوبی به ذهنش رسیده دیگه اصلا اشکال سندی نکرده. مثلا اون، البته اگه ما بگیم جمع تبروی اینا مقدم.
معمولاً اونجوری که طرف ضعیفه تو این سند این ضعیفه، ولی اگه مجهول باشه احتمالی خیلی زیاده که نگه اصلا.
چون میگن مرسل اصلا نگه مرسل رو تذکر دادم.
مرسل خیلی بد از مجهول.
موسیقی واضح‌تر
است،
امر غیر واضح
معمولا دیگه. خب موسیقی تضعیفش
نکته دیگه
باشه، حالا هر سکه این
نکته
که این توصیه
که فرمودید
با اشکالی
که شد قید خورد دیگه، نه که اصلش منتفی بشه.
مثلا گفتیم که اگه کتاب مشهور باشه خب چه بسا مثلا 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 وقتی فرمودی
بله،
نه اصل توصیه رو از من نبردن، یه سری قیودی بشه بگه.
آره
کلا
اینا
کتاب مشهور نباشه،
سندش
نمیدونم، چند
سندی
نباشه.
ما فعلا داریم فهرست اینا رو میگیم دیگه،
مثلا اگه اینجوری نیست کلش بریزه
گاهی وقتا یه اشکالاتی از کلش میره زیر سوال. بله بعضی از این اشکالا که عرض کردین قیدش میزنه، درست. نکته دیگه، گاهی وقتا مرحوم شیخ طعن سندی میکنه، مثلا تو تعارض میگه آقا این روایت مشکل داره به خاطر وجود الف، اشاره ای به ضعف ب نمیکنه، یعنی در مقام اشکال سندی بوده، بر همین هم گفته آقا الف ضعیفه، اما نگفته به ضعیف است. این یعنی چی؟ یعنی به ضعیف نبود دیگه، ولی اگه اونم ضعیف بود میگفت که خب این اشکال سندی داره، هم الف ضعیفه هم به، بهش میگن اشکال سندی از غیر جهت اون آقا. اگر چنین موردی هم پیدا شد باز میگن دلالت بر وثاقت داره، یا گاهی وقتا میگن در مقام تعارض، حالا جلد یک صفحه 13 استفسار هم هست دیگه، حالا نشون نمیدم. اگه دو تا روایت معارض بود، یه روایت سلسله سند ثقه، روایت دوم توش حسین بن حسن بن عبانه، بعد مرحوم شیخ از بین این دو تا روایت بیاد اینو انتخاب میکنه، یعنی چی؟ یعنی حسین بن حسن ثقه است دیگه. اگه ثقه نبود خود شیخ تو عدش میگه آقا اگه یه روایت ما صحیح داشتیم اون یکی غیر صحیح بود، صحیح مقدمه. حالا اینجا یه صحیحو میذاره کنار به خاطر روایت حسین ابن حسن ابن عبان، یعنی چی؟ یعنی حسین ابن حسن ابن عبانو ثقه میدونه که بر اون روایت ترجیح داده. خب یا موارد شبیه به این، بازم میگم اکثر عمده این اشکالات این استدلالا در مورد حسین ابن حسن ابن عبان این است که این شخص طریق به کتب حسین ابن سعیده که مقداری
اشاره میشه.
آره هر کاریش بکنیم یه جاییش میلنگه. خلاص در مقابل اینم عرض بکنم، در مقابل اسناد دو قلو یه توثیق عام دیگه هم گفته. اسناد دو قلو این است که این آقای حسین ابن حسن ابن عبان یه طریقه دیگه در عرض داره. این توصیف هم میگه که آقا ما یه نفر داریم حسین ابن حسن ابن عبان برای چند نفر گفته، به همه یه جور گفته. کسی که میاد به همه یه جور میگه این آدمه اهل دغلبازی و اهل دروغ راست کردن نیست. میگه میخواست دروغ بگه، خب یه فرقی بین نقدهایی که به افراد میکرد وجود پیدا میکرد، یعنی که روایت مشایخ از او بدون اختلاف در مروی، یعنی شاگردایی که ما داریم ازش نقد کردن بدون اینکه اختلاف داشته باشن، همشون یه جور از این آقا نقل کردن. معلوم این آقا آدم ثقه ضابطی که یه جور میگه، اینجوری نیست که به هر کی میرسه یه جور. آره این خب دیگه از اون حرف هست. خب پس اجازه بدید. من دیگه بقیهشو فقط تیتروار عرض بکنم خدمتتون. یه توصیف این است که وقوع در اسناد کافیه، که یه بحث مفصلی داره. آقا وقوع در اسناد کافی یا کثرت وقوع در اسناد کافی دلالت بر وثاقت داره یا نداره، با توجه به اینکه تو مقدمه مرحوم کلینی چی می‌فرمایند؟
اشتقاد نه، ثبات.
کجاش
میگه این مقدمه کافی و خدا وکیلی یه بار بخونید
خدا خدا یا دو بار یا سه بار هم خونده باشه ولی هیچ یادم
نمیاد من یه جوونی دارم خونده
آثار صحیحه عن الصادقه میگه روایت ها رو همه آثار صحیحه خب بعضی گفتن صحیح هست یعنی اعتماد داشته به راوی ها خب این هم بحث مفصل داره یه توصیف عام دیگه داریم روایت صحیح الحدیث از او این چیه؟ اینقدر حرف زدیم دیگه آقای دیواجم خمیازه داره میکش
صحیح الحدیث شده حدیث صحیحه
نه نگاه کنید برخی ها هستن توی رجال اومدن بهشون گفتن که این آقا فلانی صحیح الحدیثه مثل کی؟ مثل احمد ابن ادریس مثل ابو علی اشعری احمد ابن ادریس از اجلای قومه خب نگاه کنید ثقتون صحیح الحدیث در مورد ابراهیم ابن نصر خب من احمد ابن چیز بیارم براتون کسایی که در موردشون صحیح الحدیث گفته شده نگاه کنید این گفتن ثقتون صحیح الحدیث مرحوم محدث نوری میگه که کسایی که در موردشون میگن صحیح الحدیث اینا از هر کی نقل بکنن اون ثقه است چون حالا استدلال ایناش بماند از نظر صغروی هم میگن آقا احمد ابن ادریس مثلا از حسین ابن حسن ابن عبا نقل شده نقل کرده اینم صحیح الحدیثه پس این شخص میشه ثقه
صحیح الحدیث
حالا این بماند آره بحث داره کدوم جزوه؟ بله بله هست بعضی هم گفتن که این آقا میزبان حسین ابن سعید مگه نبود حسین ابن سعید اومده بود خونه اینا بعدم کتاباشو به این آقا وصیت کرد داد دست این پس آدم ثقه و قابل اعتمادیه نزده که نه حسین ابن سعید این رو توثیق کرده خب جوابش اینه که اولا میزبان باباش بود میزبان خودش نبود کتابا رو ما هیچ جا نداریم که وصیت کرده باشه به این شاید همونجا بنده خدا فوت کرده اینم کتابا رو برداشته یا پیغمبر توصیق نجاشی به درد میخوره بابا نجاشی اگه حسین ابن حسن ابن عبان رو توصیق کنی که ندیدش این قبول میکنی شما حسین ابن سعیدی که دیده حسین ابن حسن ابن عبانو
خودش شیخه
کسی هم چه حرفی گفت
و آخرین توصیق عامی که اینجا مطرح میکنیم
خودش اصلا نقل نمیکردیم خودش نقل میکرد که حالا اصلا
نه نه ابن ولید گفت که خرج الیه خط حسین ابن سعیدو
باشه اینش که یکی این یا رفت ولی این که داره خودش این آقا باید نمونی و ما کلی دعواش داشتیم
نه خودش نقل کرده بود حالا اینم نگاه کنی بکنم دیگرانم نقل کردن حالا اگه خودش هم نقل کرده باشه که خود باز خودش اول بله توصیقات تمام دیگه هم هست که حالا انشالله برای جلسات بعد خیلی خوشوقت شدیم از اینکه توفیق داشتیم خدمت شما عزیزان بودیم انشالله که خداوند در درجات شما بیفزاید این تلاش علمی رو از شما و ما به احسن وجه قبول بفرماید اگر نقطه نظری پیشنهادی فرمایشی هم داشتید استفاده می کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد